بالاخره عرب برتره یا عجم؟ حزب عربی در اوایل دوره اسلام میگه عرب بر تمام ملل و اقوام عالم برتری داره و برای برتری هم کلی دلیل میاره و در مقابل اینها حزب یا نهضت شعوبیه به برتری عجم بر عرب عقیده داره و در این راه هم مبارزه میکنه و این مبارزات تأثیر سیاسی عمیقی در تاریخ ایران و اسلام و اعراب میذاره. در تاریخ اسلام داریم که بعد از رحلت پیامبر خلفای راشدین هدایت مسلمانان رو بر عهده میگیرن و بر سرزمین‌های تحت حاکمیت عرب‌ها یا به عبارتی سرزمین‌های تازه تصرف شده حکومت می‌کردن. وقتی پیامبر در سال 632 میلادی فوت می‌کنه، ابوبکر به عنوان جانشین و خلیفه اول انتخاب میشه. در واقع بین سال‌های 632 تا 661 میلادی 4 خلیفه راشدین، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی، حکومت می‌کردن و یعنی یه چیزی حدود 30 سال خلفای راشدین در رأس امور بودن که در همین مدت هم قلمرو مسلمانان روز به روز بزرگتر می‌شد و اقوام غیر عرب بیشتری تحت حاکمیت عرب‌ها قرار می‌گرفتند. در همین سال‌ها ایرانیان و به عبارتی ساسانیان شکست می‌خورن و از سمت دیگه امپراتوری روم شرقی هم شکست می‌خوره و تقریباً 2/3 این امپراتوری و تمام خاک ساسانیان زمینه قدرت نوظهور منطقه، یعنی عرب ها میشه. طبیعتاً این همه سرزمین هم با گل و شیرنی تصرف نشدن و جنگ های زیادی برای به دست آوردن اونها انجام شده. پس در سرزمین های تازه تصاحب شده بر اثر جنگ ها یه سری افراد خانواده هاشون رو از دست دادن و این هم دلیل میشه برای نفرت از قوم مهاجم. اما در عوض این افراد مهاجم یک نگرش و یک دیدگاه و به عبارتی یک دین جدید رو هم همراه خودشون آورده بودند. دینی که در اون برابری و آزادی وجود داشت. دینی که در اون مردم قراره به آرامش برسن و قراره اونا رو از دست ظلم و ستم و حاکمان قبلی خلاص کنه. پس به خاطر این همه شرایط خوبی که قرار بوده واسه شون داشته باشه، میشد شرایط جنگی رو نادیده گرفت و اینجوری گفت که در هر جنگی افرادی کشته میشن و مثلا این یه چیز طبیعیه، در حالی که واقعا اینجوری نبوده. پس انتظار میرفت بعد از دوران جنگ و خونریزی، همونطور که تعالیم اسلام گفته بود، همه با هم مساوی باشن. ایرانی ها دلخوش بودن که با قبول اسلام با اعراب فاتح مساوی و برابر میشن، چون قرار بود که اسلام تمام امتیازات نفاق انگیز و طبقه بندی ها رو از بین ببره. همونطور که در بخشی از آیه 13 سوره حجرات میگه: یعنی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. در دوران خلفای راشدین تا حدودی این اصول رعایت میشدن، اما با روی کار اومدن معاویه و آغاز حکومت بنی امیه، دستگاه ساده خلافت کاملا تغییر کرد. فرش ساده‌ای که عمر در مسجد مدینه روی اون می‌نشست و به امور مسلمانان رسیدگی می‌کرد، تبدیل به فرش‌های گرانبها و قصرهای باشکوه سلطنتی شد. خلفای بنی امیه به تقلید از شاهان ساسانی و امپراتوران روم شرقی به تجمل و عیش و نوش و خوشگذرانی بیشتر اهمیت دادند. پس برای تأمین خوشگذرانی‌های خلفا و عمال و حکام بنی امیه، مالیات‌ها و فشارها بر مسلمانان غیر عرب که بهشون موالی هم می‌گفتن بیشتر شد. موالی هم جمع مولاست و مولا هم معانی بسیار زیادی رو توی زبان عربی داره. آقا، سرور، دوست، بنده و غلام آزاد شده از معانی این کلمه هستن که در اینجا منظور از موالی همون مسلمانان غیر عربی هستن که مقامی رو بین برده و غلام و فرد آزاد و مستقل داشتن. عرب ها و مخصوصا بنی امیه باور داشتن که قوم و نژاد عرب برتر از بقیه اقوامه. آخه اگه اینطوری نبود، نمیتونستن هم به ایرانی ها و هم به رومی ها غلبه کنند. پس خدا این برتری رو به اونها داده تا آقا و سرور بقیه باشن. در واقع حکومت بنی امیه بر پایه تحقیر ملل غیر عرب بنا شده بود و موالی در عصر اموی ذلیل و خار و خدمتگزار عرب بودند و کار و منصب مهمی هم دست اونها نبود. عرب اموی عقیده داشت کسی که خون خالص عربی در رگ و ریشه اون باشه، برای سروری و فرمان روایی و پیشوایی خلق شده و بقیه ملت ها عموماً برای خدمتگذاری و کارهای پست آفریده شدن. اونا به مسلمانان غیر عرب یا همون موالی میگفتن که نه تنها ما شما را از بردگی و اسارت آزاد ساختیم، بلکه از پلیدی کفر و شرک نجات داده، مسلمان کردیم و همین کافی است که از شما برتر باشیم. خلاصه در اون دوران ظلم و ستم و تحقیر زیادی به مسلمانان غیر عرب میشد که میتونید مثال هایی از این نوع تحقیرها رو در کتاب نهضت شعوبیه بخونید که فایل پی دی اف این کتاب رو در کانال تلگراممون به آدرس The Gate of History بارگذاری میکنیم. در نهایت این بدرفتاری ها و تعصبات نژادی بنی امیه موالی رو وادار کرد که در هر نهضتی که بر ضد خلافت به وجود می اومد شرکت کنند. مثلا 20,000 نفر از موالی که در کوفه زندگی می کردن به لشکر مختار ثقفی پیوستند تا با بنی امیه بجنگند. مختار هم کسی بود که به خونخواهی حسین ابن علی و واقعه کربلا با امویان جنگید که هر وقت اراده کنید میتونید سریالش رو از تلویزیون ببینید و داستان اون رو متوجه بشید. مختار در جنگ ها و نبرد هایی که داره از موالی کمک میگیره و به خاطر همین موالی هم بوده که توی جنگ ها پیروز میشه. تا پیش از اون بنی امیه در هر جنگی که شرکت میکرد موالی رو پیاده به جنگ میفرستاد و کمترین سهمی از غنایم رو به اونا میداد. اما مختار موالی رو بر اسب نشوند و از غنایم جنگ هم سهمی رو برای اونها تعیین کرد، کاری که اهل کوفه رو ناراحت کرد و به مختار گفتن که چرا موالی رو با ما برابر کردی و اونا رو سواره به میدان فرستادی و حتی از غنیمت‌های جنگی هم به اونها سهم دادی. ستم بنی امیه موالی رو که ایرانی‌ها هم گفتیم شامل اونها می‌شدن رو به سطوح آورده بود و گفتیم که اونا کم کم شروع به مبارزه و مخالفت کردند. تو همین دوران، یعنی از اوایل دوران بنی امیه، کلمه عجم هم مفهوم تحقیرآمیزی به خودش گرفت و توسط افرادی که عضو حزب عربی بودن علیه سایر اقوام به ویژه ایرانی ها به کار می رفت. در واقع کلمه عجم به معنی غیر عرب استفاده می شد، اما به واسطه استفاده تحقیرآمیز اعراب به معنای کسیه که گنگه یا لاله یا زبان عربی رو متوجه نمی شه. اما اولین گروهی که با این دیدگاه مخالفت کردند اهل تصفیه یا حزب مساوات بودند و عقیده داشتند که عرب هیچ برتری نسبت به سایر اقوام نداره و ملاک اصلی برتری انسان‌ها همون تقواست. ولی وقتی عقاید اهل تصفیه راه به جایی نبرد، یک انشعابی از اهل تصفیه به وجود اومد که پا رو فراتر گذاشتن و مرامشون شد تحقیر اعراب و برتری نژاد ایرانی. به این حزب یا تفکر هم گفتن نهضت شعوبیه. کلمه شعوبیه از شعوب اومده که خودش هم جمع کلمه شعب هست. شعب هم به معنی گروه یا قومه که از قبیله و طایفه و عشیره بیشتره. به عبارتی میشه قبیله بسیار بزرگ. این کلمه در آیه 13 سوره حجرات اومده و از اونجایی که گفتیم این افراد اوایل فقط خواستار مساوات و برابری بودن، از این آیه به عنوان استدلال استفاده می‌کردن که داخل اون گفته و جعلناک شعوبا و قبائل، و به خاطر همین اسم شعوبیه رو از روی همین آیه برای خودشون انتخاب کردن. البته بعضی هم میگن که منظور از شعوب در این آیه طوایف عجمه و منظور از قبایل هم میشه طوایف عرب و به خاطر همین بهشون شعوبی گفتن. حتی در تفسیر این نکته هم میگن چون شعوب یا به قول همون افراد طرفدار این عقیده عجم جلوتر از قبایل یا همون عرب اومده، پس عجم برتری و ارجحیت به عرب داره، که خیلی ها این عقیده رو رد میکنن و به نظر نمیرسه واقعا درست هم باشه. اما اگه از معنی کلمه شعوبی بگذریم، بیشتر تاریخ نویسا و مورخان کلمه شعوبی رو در سه مورد استفاده کردن. یکی، به کسانی میگن که عقیده دارن همه با هم برابرن، یعنی هم به معنی همون اهل تصفیه به کار میره. یکی دیگه هم کسانی میگن که دشمن عرب هستن و به برتری عجم بر عرب اعتقاد دارن. و در سومین کاربرد هم این کلمه به کسانی گفته میشه که به برتری عرب بر بقیه ملت‌ها اعتقادی ندارن، که میشه یه چیزی بین همون دوتا معنی و کاربرد اول. به هر حال نهضت شعوبیه اون اوایل که شروع به فعالیت کرد، یعنی اواخر عهد امویان، از ترس مقابله حکومت خواسته هاشون رو در قالب برابری خواهی بیان کردن، اما بعدها کم کم تبدیل شد به دشمنی علنی و تحقیر عرب ها. این نهضت اوایل هم به صورت نهضت ادبی شکل گرفت و توی نوشته و اشعار خودشو نشون داد. جز اولین افرادی هم که جرأت کرد و از تبار و ریشه ایرانی خودش در مقابل عرب ها صحبت کرد و بهش افتخار کرد، اسماعیل ابن یسار نسائی بود که در دربار هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه اموی اشعاری رو با مضمون فخر فروشی به تبار ایرانیش خوند و هشام هم اونو به برکه انداخت تا غرق بشه. اما دوباره دستور داد که اونو از آب بیرون کشیدن و به حجاز تبعیدش کردن. به خاطر همین مخالفت‌ها و برخوردها، دعوت شعوبیه اوایل به صورت پنهانی و بی سر و صدا پیش می‌رفت، تا اینکه بنی امیه کنار رفت و بنی عباس با حمایت ایرانی‌ها روی کار اومد. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که دعوت شعوبیه سه مرحله بود. اول همون مساوات بین عرب و غیر عرب بود که حتی با اصول و موازین شرعی هم هماهنگی داشت و به خاطر همین پیشرفت زیادی کرد. مرحله دومش میشد دشمنی با عرب، که با روی کار اومدن عباسیان و نفوذ وزیران ایرانی در دستگاه اونا امکان فعالیت و تبلیغ و پیشرفت برای طرفداران این نهضت فراهم شد. و اما سومین مرحله دشمنی با عرب و هر چی که منتسب با عربه، مثل دین اسلام که منتسب به عربه. یعنی در این مرحله به خاطر مخالفت با عرب با اسلام هم مخالفت میکردن. نهضت شعوبیه در دوران بنی عباس هم به شدت ادامه داشت. از دوره معتصم عباسی، یعنی حدود 227 هجری قمری، ضدیت با عرب که گفتیم اساس عقاید شعوبیه بود، طرفدارای زیادی رو به همراه داشت و ترک‌ها هم در طرفداری از عقاید شعوبیه دست کمی از ایرانی‌ها نداشتند. در این دوره بین عرب و ترک و ایرانی رقابت شدید به وجود میاد. خلیفه هم برای برقراری تعادل با لشکر ایرانی ها یا خراسان، یک سپاه ترک از هزاران بنده مملوک از اون سمت جیهون رو به بغداد میاره و در نهایت توی شهر سامرا به اونها اسکان میده. البته شهر سامرا رو اصلا به همین نیت و هدف میسازه و لشکریان خودش رو اونجا اسکان میده. خلاصه رقابت ترک و عرب و ایرانی از قرن سوم هجری به وجود میاد، اما از اونجایی که ترک ها از مناطق شرقی قلمروی بنی عباس بودن، بیشتر با ایرانی ها و عقاید اونها آشنا بودن و تبلیغات شعوبیه روی اونها مؤثرتر بود. پس خلیفه گاهی برای اینکه قدرت خودش رو مستحکم کنه، بین ترک ها و ایرانی ها آتش اختلاف رو شعله ور میکرد تا به اهداف خودش برسه. در این دوران هم علاوه بر حضور ایرانی ها توی دربار، ترک ها هم حضور پیدا کرده بودن و قدرت زیادی رو هم در دربار داشتن. تقریبا از همین قرن سوم هجری به بعد، با تبلیغات شعوبیه، شورش ها و مذاهب و دعوت های تازی در ممالک اسلامی به وجود اومدن که بیشتر بر اساس ضدیت و دشمنی با عرب بنا شده بودن. قیام بابک خرمدین در آذربایجان، قیام مازیار در تبرستان و قیام افشین، که خود افشین هم داستان مختلفی داره و رفتارهای ضد و نقیض زیادی داشته، جز همین قیام ها محسوب میشن. افشین خودش بابک خرمدین رو اسیر میکنه، بعد با مازیار همکاری میکنه تا با طاهریان بجنگه و در نهایت هم توسط خلیفه کشته میشه. یعنی گفتم رفتار ضد و نقیض زیادی داشته، ولی قیام اون هم جز آثار و اثرات شعوبیه و تفکر شعوبیه میدونه. ولی به جز اینا، صفاریان و ساسانیان و دیلمیان و زیاریان هم همه از آثار نهضت شعوبیه محسوب میشن. نهضتی که هدفش به زیر کشیدن برتری عرب بود. بیشتر این حکومت ها که هر کدوم بر مناطق حکومت میکردن، در نهایت باز هم میخواستن از خلیفه مشروعیتشون رو بگیرن و هنوز نتونسته بودن خلیفه یا عرب رو مطیع خودشون کنن. تا اینکه آل بویه قدرت میگیره و بغداد رو تصرف میکنن و خلیفه رو هم مطیع خودشون میکنن. اما به جز این مخالفت ها و قیام ها، بعضی از ایرانی ها قیام های علیه آیین اسلامی داشتن و سعی در تخریب اون میکنن. در حقیقت این قیام ها نوعی مقاومت منفی در برابر حکومت عباسی بود. به آفریدیه، سنبادیه در نیشابور، اسحاق تور، راوندیه، خرمیه و سپید جامگان از جمله این قیام هایی بودن که علیه بنی عباس و عرب و بعضی تعالیم اسلامی انجام شدن، که همگی هم با سرکوب شدید خلیفه مواجه شدن. به هر حال این قیام ها و نهضت ها تا چند قرن به شدت های مختلفی توی گوشه کنار سرزمین های اسلامی ادامه پیدا کردن، تا اینکه ایرانی ها تقریبا به چیزی که میخواستن رسیدن، یعنی به زیر کشیدن تسلط اعراب. و دیگه از اون به بعد این شور و شعف شعوبیه هم کمتر شد. یعنی دوره اوج این تفکرات برتری نژادی، چه در بین اعراب و چه بین ایرانی ها، بین قرن‌های دوم هجری تا ششم هجری بود و بعد از اون هم نهضت شعوبیه در بقیه احزاب مستهلک و ادغام شد. بعد هم با روی کار اومدن مغول‌ها و از بین بردن ساختار خلافت، دیگه این نهضت و تفکر فروکش کرد. همین تفکرات و اشعار قدیمی و تحقیراتش که از اون دوران به یادگار مونده، هنوز هم در ذهن‌ها و افکار وجود داره. هنوز هم بعضی از ایرانی ها افکار نجات پرستانه و نجات برتر و این چیزها رو دارن و عرب ها رو با القاب بادیه نشین و سوسمارخور و غیر خطاب میکنن. نهضت شعوبیه از همون موقع هم مخالفان موافقان زیادی داشت، مخالفان که بیشتر هم از همون حزب عربی بودن که گفتیم عقیده به برتری نژاد عرب داشتن، و موافقان هم بیشتر غیر عرب های ناراضی از شرایط حکومت عرب ها بودن. از جمله افراد معروف که نگاه شعوبی داشت و در آثار اشعارش هم به این مسائل پرداخته میتونیم به فردوسی و دقیقی اشاره کنیم. فردوسی در دورانی زندگی میکرد که اون شور و شعف شعوبیه تا حدودی فروکش کرده بود، اما همچنان بودن افرادی که خاطره 3-4 قرن گذشته را فراموش نکرده بودن. به جز اون، دقیقی هم در دوران سامانیان زندگی میکرد و همیشه به میهن و مفاخر باستانی از جمله زرتشت افتخار میکرد. دقیقی درباره اجداد باستانی و میهنش اشعار زیادی سروده و از جمله افرادی بود که از طریق شعر تلاش کرد تا گذشته ایران را زنده نگه داره. این جنگ عرب و عجم در دوران اوجش کار رو به جعل حدیث هم کشوند. دو طرف اینقدر حدیث جعل کردن که دیگه نمیشه حقیقت رو از جعل تشخیص داد. مثلا عرب برای فضیلت و برتری نژادی خودش روایت کرد که پیامبر گفته هر که بدخواه عرب باشد از شفاعت من محروم و از دوستی من بی‌نصیب است. یا جاهای دیگه هم روایت دیگه ای آوردن که پیامبر گفته عرب را برای 3 چیز دوست بدارید. یکی این که من عرب هستم، دوم این که قرآن به زبان عرب است، و 3 دیگر آن که زبان مردم بهشت عربی است. در مقابل البته شعوبی ها هم بیکار ننشستن و اونا هم احادیثی رو در فضیلت ایرانیان جعل کردن. مثلا روایت کردن که پیامبر آیه 38 سوره محمد رو میخونه و جایی که میگه اگر شما روی بگردانید خدا قومی دیگر را جایگزین شما می کند، از پیامبر می پرسن که کدام قوم جای ما خواهند اومد، و بعد حضرت هم دست بر شانه سلمان می زاره و میگه این و قوم ایرانی. کلن ایرانی ها از حضور سلمان در کنار پیامبر زیاد استفاده کردند و صفات و مزایای زیادی رو برای اون قائل شدن که برای هیچ کدوم از اصحاب پیامبر قبلا اونا رو قائل نشده بودن. حتی بعضی عقیده داشتن که سلمان بیش از 250 سال عمر کرده. در کل حرف شعوبیه هم این بوده که میگفتن عرب چی داره که بهش مینازه. رومیان به سلطنت عظیم و شهرها و آبادیها و تمدن باستانی خودش مینازه. هندی ها به حکمت و فلسفه و طب و درخت و جنگل و میوه هاشون مینازن، و چینی ها هم دارای صنعت و فنون و نقش و نگار و هنرن، ولی عرب ها هیچ چیزی ندارن. مردمی که در صحرای بی آب و علف زندگی تلخ و خشنی دارن و در جاهلیت از ترس فقر فرزندان خودشونو میکشتن و همش در قتل و غارت بودن، چه چیزی برای افتخار دارن؟ شعوبی میگفتن اگه عرب به وجود انبیا میبالن که همه پیامبران به جز 4 تا، یعنی هود و صالح و اسماعیل و محمد، غیر عرب بودن. اگه به شعر و سخنوری مینازن که ایرانیان و رومیان و یونانیان در این زمینه زبان زدن. خلاصه این که این نهضت تا جای پیش رفت که کار به تحقیر و تمسخر عرب ها رسید، و حالا ایرانی ها میخواستن چند قرن حکومت عرب ها رو تلافی کنند و گاهی با دروغ و جعل احادیث عرب ها رو کوچک بشمارن. البته این وسط بودن ایرانی هایی هم که مخالف نگرش شعوبی ها بودن و حتی گاهی معتقد به فضیلت عرب بر عجم بودن. ابن قتیبه از جمله ایرانیایی بود که در مرو متولد شد و مخالف این دعواهای نژادی و برتری‌جویی‌های عجم بر عرب بود. اون پاسخ ادعاهای شعوبی‌ها رو میداد و میگفت که با اینکه من نژاد ایرانی دارم، اما این باعث نمیشه که من با جاهلان همداستان بشم و هم نظر بشم و حرفم با اونها یکی باشه. اون میگفت که باید هر جا حقیقت وجود داره رو گفت و نباید تعصبات جاهلانه داشت. بعد هم اضافه میکنه که هیچ ملتی برتر از ملت دیگه نیست مگر به فضل و دانش. اون میگه هر ملتی خوبی ها و بدی هایی دارن و هر جو خوبی و هنر باشه پسندیده است، و هر کجا امور ناپسندی باشه در خور نکوهش، چه این ویژگی ها در عرب باشه و چه در عجم. بعد هم فضایل عرب ها مثل حمایت از بیچارگان و پناه دادن و میهمان نوازی اونها رو میگه، و این اخلاق ها رو سرمایه عرب ها میدونه. حتی در مورد خوردن موش و مار و سوسمار و خون و گوشت خام و این چیزا که میگن توسط عرب ها خورده میشه، میگه این خوراکا اغلب مخصوص فقیران و بیچارگان بودن و فقط هم در موقع اجبار میخوردن، چون چیز دیگه ای نداشتن برای خوردن. پس چون فقط فقیران پلیدخاری میکردن، اون هم به اجبار نه به اختیار، پس این عیبجویی هم درست نیست. به جز ابن قتیبه، ایرانی ها عرب دیگه هم بودن که در آثارشون به برتری عرب بر عجم تاکید داشتن و با شعوبی مخالفت میکردن که دیگه بیشتر از این بهش نمیپردازیم. به جز این مورد، درباره رابطه شعوبیه با شیعه و خوارج و زندیقان هم حرف و حدیث و صحبت زیاد است که اگه دوست داشته باشید میتونیم در یک قسمت جداگونه بهشون پردازیم. میدونم در عصر حالا صحبت از برتری نژادی و تمسخر و تحقیر بقیه نژادها چقدر خنده‌دار و در این حال دردناکه، و میدونم متاسفانه هنوز هستن کسانی که این مسائل واسهشون حساس و حیاتی هن. پس به نظرم بهتره یک بار دیگه تأکید کنم که عرب و عجم و ترک و تاجیک و در کل همه مردم با هم برابرن و ملاک قضاوت برای هر فرد بهتر رفتار خودش باشه، نه چیز دیگه. درباره مسئله نهضت شعوبیه منابع زد و نقیز زیادی هست که منبع اصلی ما برای این ویدئو کتاب نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسیه که گفتم PDF اون رو هم در کانال تلگرام به آدرس دگیت آف هیستوری قرار میدم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.